شما شنوندگان جان. با راه شب پنجشنبه ها این توفیق همونطور که گفتم نصیبم شد، فردا شب هم در راه شب خدمتگزار شما هستم. ایام بکام، وقتتون به مهر، خدا نگهدار.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران،
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنوید.
مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود برخلاف تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور می گوید، اگر شما یک قدم عقب برداشتید او میاد جلو بدون تردید. راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستید. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق توی عاشق دیوان منم. من جاست و دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم ترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق. فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط
عشق. ایران را بشنوی.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا و سلام. از اینکه قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های سری در تاریخ معاصر رو میشنوید از شما سپاسگزاریم. اگر به خاطر داشته باشید طی این برنامه‌ها به بررسی فرازهایی از تاریخ پرداختیم تا زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در سال 57. در برنامه‌های گذشته در مورد نهادسازی در ابتدای انقلاب صحبت کردیم و حالا در این برنامه و چند برنامه پیش رو به اتفاق میهمان برنامه جناب آقای دکتر مرتضی میردار به برخی دیگر از مهمترین وقایع انقلاب اسلامی ایران خواهیم پرداخت. خب خیلی متشکرم که برنامه یه سری در تاریخ معاصر رو گوش میکنید. من با میهمان محترم برنامه سلام و احوالپرسی کوتاهی داشته باشم و بعد صحبتامون رو شروع کنیم. آقای دکتر میردار سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم. در خدمت
فراوان باشم. آقای میردار، وقتی که میخوایم در یک برنامه‌ای که مثلا حدود 20 دقیقه است در مورد یه فراز خیلی کوچیک از انقلاب هم صحبت بکنیم، واقعا دچار دغدغه میشیم که از کجا شروع کنیم و تا این 20 دقیقه به سرانجام برسیم. اما به هر حال رادیو هست و مقتضیات خاص خودش رو داره. اگر به خاطر داشته باشیم، ما برخی از مهمترین نهادهایی که پس از پیروزی انقلاب و عمدتاً توسط دستور صریح امام تشکیل شد اشاره کردیم و خب رسیدیم به نهاد مهم یا مهمترین نهادی که بعد از پیروزی انقلاب تشکیل شد، که البته در اونجا هم اشاره کردیم که یک سبقه قبل از پیروزی هم داشت، یعنی دولت موقت
دولت که بوده همیشه
اسلامی ایران. بله. خب در مورد دولت با توجه به گستردگی وظایف و اتساع مسئولیت‌هایی که داره خیلی باید بیشتر صحبت بکنیم. ما این رو موکول کردیم به سلسله برنامه‌هایی که پیش رو داریم و گفتیم حالا به فراخور مطالبی که پیش میاد نقش دولت رو در اون فرازها به اتفاق جناب عالی مورد بررسی قرار بدیم. حالا اگر موافقید از همینجا شروع بکنیم.
بله.
دولت موقت به هر حال تشکیل شد. برخی از نهادهایی هم که نام بردیم مثل سپاه و عرض می‌کنم که کمیته ها و عرض می‌کنم که دیگر نهادهای نوپا هم شکل گرفت، اما کم کم اتفاقاتی افتاد که یه مقدار بین هم وظایف برخی از نهادها و هم به خصوص بین آنچه که دولت می‌خواست یا وظایف دولت بود یا مسئولیت دولت بود، حالا هر چی اسمش رو بگذاریم، و مسئولیت و حوزه وظایف برخی از نهادها هم یه استکاکی پیش آمد.
بله. مستحضر دولت موقت که شکل گرفت، خب دستور امام شکل گرفت، ولی حالا من یه ذره چریتر جلو بیام، همین دولت موقتی که امام در واقع تأسیسش کرد و حمایتش کرد، اما همه امام در وصیت نامش که وقت سال 68 تنظیم میکنه میگه که من در انتخاب بعضی از دوستان حتی دولت موقت اشتباه کردم، اونم با مشورت دوستان بوده.
بله.
حالا دولت موقت یعنی وقتی که حالا شکل گرفته و کارش شروع کرده، مورد حمایت امام هم بوده، ولی در واقع تو اون بستری که قراره تو کشور انقلاب اتفاق افتاده، یعنی در واقع یه حاکمیت رفته، حاکمیت جدید با اندیشه های جدید اومده. بنابراین دولت مهندس بازرگان بنای بخشی رو در حوزه‌ای که وظایفی که همه دولت‌ها بر عهده داره انجام داده که مثلا ما هرچی جلوتر آمدیم باید شکل‌گیری نهادهای مختلف که چون دولت که فرمود دولت که در همه ادوار و همه ما از دوره صفوی بگیم دولت داشتیم دولت
نه مشخصا دولت منتخب امام
خب این دولت منتخب امام بنابراین بعد از که کارش رو شروع کرده خب یه کارهایی باید انجام بده خب به این معنا که باید به سلام شرایطی که امام تنظیم کرده به امام با مردم صحبت کرده که من باید در واقع هم شعار مردم بوده خواسته های مردم بوده من جمهوری اسلامی تأسیس باید بکنم. خب این جمهوری اسلامی قرار تأسیس بشه، یه بخش خدمتتون عرض کنم که همین آمدن امام و در واقع استقبال مردمی و استقرار امام، خب این بخش در واقع عمومیش اتفاق افتاده، اما تو حوزه نهادی به این معنا که همه ساختارهای کشور بر اساس قاعده و قانون شکل بگیره. سوال این بشه که خب مثلا خب شما که جمهوری اسلامی چجوری تأسیس کردید؟ آیا همین که مردم اومدن توی خیابانها استقبال نشون دادن راپم این کفایت میکنه؟ قطعا این از لحاظ حقوقی کفایت نمیکنه. دولت باید چیکار بکنه؟ یه بسترهایی رو فراهم بکنه که در واقع جمهوری اسلامی در این بسترهای قانونی در واقع ساری و جاری بشه. اون چیه؟ در واقع
قبل از ساری و جاری شدن ثبت بشه.
خب در واقع دولت توسط در واقع وزارت کشور که اون مقطع وزارت کشور شرایط رو فراهم کرد که از طریق در واقع سازوکارهای قانونی، فرمانداری ها، استانداری ها و نهایت اون ایده‌ای که امام داشت رأی به جمهوری اسلامی. این رو حالا ممکنه که بعضیا سوال میکنن که خب این همین که مردم آمده بودن توی خیابانها این همه راهپیمایی‌های مختلف همین کفایت میکنه، ولی امام به این قانع نبود، میگفت ما هر کاری که داریم انجام میدیم باید بر اساس قانون انجام بدیم. چه کار کردن؟ دولت موقت آمد شرایط رفراندوم جمهوری اسلامی رو طراحی کرد
در 12 فروردین 58.
اون در واقع روز اعلام شده، زودتر در واقع شروع شده، ولی خب این رو سازوکاراش باید چه کار بشه؟ به این معنا که حالا اینجا بحث نخبگانی زیاد اتفاق افتاده که مثلا ما بگیم جمهوری اسلامی دموکراتیک، جمهوری مثلا حکومت اسلامی، بحث های زیادی در این که مدل در واقع این چیزی که میخواییم به آرای عمومی بگذاریم چیه. اون دوره مطبوعات اگه نگاه کنی خیلی در این دوره فضا و مباحث زیادی اتفاق افتاده.
حالا برای اطلاع کسانی که در اون دوره نبودن یا شاید تاریخ رو کمتر مطالعه کردن، این رو بگیم که خیلی اسامی گوناگونی صرف نظر از ماهیت توسط افراد گوناگون که شما اشاره فرمود، احزاب و گروه‌ها
خیلی گسترده.
بله، اینا پیشنهاد شد برای اینکه ما بریم بعد روز 12 فروردین چه دولتی رو با چه نامی آغاز، چه حکومتی،
چه نظامی رو تایید
و تعیین کنیم.
این شد که نهایتاً امام در واقع بعد از همه کش قوس‌هایی که اتفاق افتاده، امام فرمودن که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه، این رو به رفراندوم میذاریم.
یاد حماسه الهی شد امید ما که پرستاره باند ایران، برگه های رای آری ما شد بهار دل، شد بهار ما شکوفه بارد جان.
خب خیلی متشکریم از شما عزیزان شنونده که هنوز هم برنامه سری در تاریخ معاصر رو میشنوید. آقای دکتر میردار میهمان ما هستند و به اتفاق ایشون صحبت کردیم در مورد فرازی از انقلاب اسلامی که شنیدید و حالا باز هم صحبتامون رو ادامه میدیم در زمانی که پیش رو داریم. آقای دکتر میردار، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به صحبت‌های امام و اون مطلبی که در وصیت‌نامه‌شونشون قید کردن. من می‌خوام از همینجا شروع کنیم. از دیدگاه امام چرا انتخاب دولت موقت اشتباه بود؟
به این معنا که ببینید دولت موقت اشتباه بود که مثلا من دارم عرض میکنم تو این دیدارهایی که مهندس بازرگان با امام داشتن، یعنی شما وقتی که تو جنبندی که دولت پهلوی و رژیم پهلوی انجام میده نهایت به بختیار تن میدن دیگه، یکی از در واقع همین دوره‌ای که با مهندس بازرگان حتی صحبت شده که بیاد خدمت رو عرض بکنم که مسئولیت دولت رو قبول کنه، تو دوره پهلوی ها، سرانجام دوره پهلوی،
یعنی واپس این روزهای محمد رضا.
بله، این رو باعث شده که حتی وقتی که آقای مهندس بازرگان به پاریس میره، وقتی مهندس بازرگان به پاریس میره با امام دیدار میکنه، بعد اینجاست که مثلا میگه که اینا به من یه اینجوری پیشنهادی هم دادن.
آقای بازرگان به امام میگه.
به امام میگه.
خب،
که اینها گفتن.
پاسخ امام چی بوده؟
پاسخ امام جالبه اینجا که اگر در واقع حالا شما قبول نکنید، اما قرار اگه دولت انتخاب کنه من شما رو انتخاب خواهم کرد. امام همینجا تصریح داره.
این خیلی مهمه تو تاریخ. امام میفرمان که شما قبول نکنید.
اگه قرار یه انتخاب کنم من شما رو انتخاب
کنم. من شما رو انتخاب میکنم. این بیان امام به مهندس بازرگان.
میخوام بگیم که این مهندس بازرگان، خدمت رو عرض کنم که ما برای مهندس بازرگان احترام داریم، ولی رو اندیشه سیاسی های مهندس بازرگان به این معنا که او در واقع حتی تو مجموعه یادداشت‌های خودش هست، خاطراتش هست، به این معنا که او به تحول و انقلاب اعتقاد نداره. او در واقع میگه شاه بماند، سلطنت بکند، اما حکومت کارا رو واگذار، ولی شاه بماند.
خایر اینطور بود پس چطور قبول کردن نخست وزیر رو؟ ایشون که میدونستن امام تاکید خب و تصریح دارن که شاه باید برود.
خب از یکی از چالش هایی که در واقع
خیلی یه تضاد، اصلا خیلی
تضاد روشن و صریح اینجا وجود داره.
کسی که قبول نداره که شاه باید برود چطور میاد نخست وزیر خب کسی میشود که باید شاه رو اصلا بیرون میکنه؟
خب میخوام بگم اینجا جزء چالش ها و حوزه های سوال انگیز انقلاب و جمهوری اسلامی هست. خب آقای مهندس بارگو به این معنا وقت مسئولیت پذیرفته، خب مسئولیت پذیرفته شما در حوزه انقلاب کردید، یعنی انقلاب در همه حوزه های بالا دستی و پایین دستی سازمان ها، اداره، در واقع همه چیه به تعبیر دکتر شریعتی تر نو باید در اندازی. اما آقای مهندس بازرگان تو حوزه عمل کردیش که مثلا میگیم در حوزه مثلا کردستان ناامن شده، همه جریان های چپ با در واقع هدایت و خدمت حمایت آمریکایی ها در اقصا نقاط
متمرکز شدن اونجا،
ولی آقای مهندس بازرگان همه رو میخواد با گفتگو حل بکنه.
آقای دکتر، این که شخصی حالا فرا از این که آقای مهندس بازرگان باشد یا کسی دیگر، به عنوان نخست وزیر هم باشد یا رئیس دولت یا کسی که میخواد تصمیم بگیره، بیاید و بخواهد یک فتنه ای رو که در قسمتی از کشورش اتفاق افتاده در اون شرایط با گفتگو حل بکنه، آیا این لزوماً به معنای آن است که او اساساً انقلاب رو قبول نداره یا اندیشه‌های انقلابی نداره؟ یا نه، ممکنه من اندیشه‌های انقلابی داشته باشم اما به فراخور زمان و مکان و مسئولیت و اتفاقاتی که میفته یه زمانی فکر میکنم که باید ماشه رو بچه بچخونم، یه زمانی فکر میکنم که باید نمایندهی بفرستم که مذاکره.
درسته. حالا سوال ما اینه که آیا شما با کی باید مذاکره بکنی؟
قاعدتاً با کسانی که از مردم
یه چارچوبی داشته باشن. با. اما وقتی که مثلا در کردستان مردم کردستان قتل عام دارن میکنن، امنیت مردم رو گرفتن، زندگی مردم رو گرفتن، آسایش مردم رو گرفتن، اونم کی؟ در واقع شما اگر من بخوام برای تقریب به ذهن شما و در واقع شنوندگان محترم عرض کنم، مثلا فرض شما همین تحولات امروز در مثلا فرض سوریه و عراق اتفاق افتاده، این جریان های داعشی گفتگو حالشون میشه؟
نه، ولی من شما سوال میکنم، من از بازرگان زمانی که هیئت فرستادن به کردستان در دولت چی کسانی بودن؟
آی فروهر بوده
دیگه؟
خدمت تو عرض کنم که
شهید چمران هم بودن؟
خب شهید چمران هم بودن، منتها کامل نه، یه دوره رفتن برگشتن.
چه کسانی بودن؟
خدمت تو عرض کنم که یه دوره مرحوم طالقانی میره بره. همین دوره خدمت تو عرض کنم که از مثلا افرادی که خود در کردستان در واقع بومی های کردستان هستن انتخاب کرده.
حالا من به همه اینایی که تشریف بردن کار ندارم، اما در مورد شهید چمران و مرحوم طالقانی ما نمیتونیم بگیم که خب اگر فرض میکنیم که ارسال یا فرستادن این هیئت به کردستان یک شیوه انقلابی نبوده، پس چطور امثال چمران در این هیئت بودن؟
نه، سوال ما این آقای بسیک اصلا میگه آدم در روش و سیره و سنت پیامبر حتی میرفت با مشرکین هم گفتگو میکرد. ما که این ممکنه این نیستیم.
بله.
ولی شما وقتی این که شما به یه جایی میرسی که همه اینها شما یه طرف داری با اینا گفتگو میکنی، از طرفی در واقع همین جریانی که با شما داره ما گفتگو میکنند،
بله،
توسط سفارت آمریکا اینا رو دور میزنن، با اینا مرتب به اینا چی میدن؟ خوراک اطلاعاتی میدن. اشکال زمانی هست شما با این مجموعی که داری گفتگو میکنی اینا باید حسن نیت داشته باشن، پایبند باشن.
گفتگو خواهیم کرد باز هم، اما این هفته زمانمون به پایان رسیده در برنامه های آینده. خیلی متشکرم آقای تکرمی، درود فراوان بر شما. و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که تا این لحظه با ما همراه بودید. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.
شنیدم رادیو ایران
صدام